الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه قسمت عبارت مونده بود که اشاره به مطلبش عرض میکنیم و بعد عبارت رو بخونیم تا بعد بیم سراغ مطلب بعد. اشکال پنجمی که شده بود برای این که خوب برای این مسئله که الواجب و لا ماهیت له، این بود که شکی نیست که خدای متعال یه وجود خاصی است. حالا که خدای متعال یه وجود خاصی است، ما سوال میکنیم آیا این وجود خاص اون وجود عام کلی را دارد یا ندارد؟ اگر بگید وجود عام کلی را ندارد، پس از موجودات نیست، چون موجود چیزی است که اون وجود عام برش حمل بشه. و اگر دارد و مشتمل بر او هست، اون وقت لازمش اینه که اون وجود عام بشه یا تمام حقیقت او یا جزء حقیقت او، پس میشه دارای ماهیت، یعنی خودش میشه یک امر خاصی که یک مشتمل است بر یک معنایی. مرحوم آخوند به اینجای این استدلال و این شبهه گیر دادن که اصلا وجود عام و وجود کلی ما نداریم. برای این که وجود عین تشخصه، این هویت خارجیه و کلیت خاصه وجود ذهنیه و اون امر خارجی به ذهن نمیتونه بیاد، برای اینکه بارها اینو فرمودن که وجود صورت ذهنی نداره، مفهوم نداره، وجود ذهنی نداره، برای اینکه وجود ذهنی قوامش به اینه که آثار خارج رو نداشته باشه تا بشه وجود ذهنی، و وجود که نمیتونه بی اثر بشه. لذا گفتن وجود ذهنی اختصاص داره به ماهیت. لذا وقتی میخوان وجود ذهنی رو تعریف کنن، اینطوری میگن الحق یا المشهور بین الحکما، علامه فرموده بود ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر لا یترتب فیه الآثار و یسمى به وجود ذهنی. بنابراین وجود ذهنی اختصاص داره به ماهیت که هم میتونه آثار داشته باشه به اینکه موجود بشه در خارج، هم میتونه نداشته باشه به اینکه موجود بشه در ذهن، ولی وجود که اینطوری نیست. پس وجود وجود ذهنی ندارد، وجود ذهنی که نداشت کلی هم نیست. پس این که شما گفتید اون کلی، اون وجود کلی یا در وجود خاص هست یا نه، تعبیرش این بود اون وجود خاص یا مشتمل بر وجود کلی هست یا نیست، اصلا میگه وجود کلی نداریم تا شما این سوالو بکنید. بله، فرمودن وجود کلی و مشترک و مطلق هست، اما به یه معنای دیگه، نه به اون معنا که بعد گفتیم کلی شیش معنا داره. این معنایی که میگن کلیت در باب وجوده، کلیت در باب وجود به معنای احاطه وجودیه، سعه وجودیه. وجود در این اینکه یک وجود شخصی است، اگر مشتمل بود بر وجودهای دیگر به اون میگن وجود کلی. و گفتیم این رو مرحوم آخوند تشبیه میکنه به نفس و قوا، میگه نفس با اینکه وجود واحد شخصی است، نفس هر کسی، ولی مشتمل بر همه قوا هست به اینکه همه اون قوا به عین وجود او موجودند. حالا این عبارتش مونده بود، ملاحظه بفرمایید. و اما عن الوجه الاخر، و اما از اون وجه دیگر اشکال که عبارت بود از شبهه پنجم یا اشکال پنجم، فبه ان الوجود لیس به کلی، وجود اصلا کلی نیست، و انکان مطلقا، ولی اینکه وجود مطلق هست، اطلاق وجود یعنی همون بی نهایت بودن وجود، یعنی همون احاطه وجود بر همه هستی. مشترکا، ولو اینکه مشترک هست اما نه اشتراک کلی بین افراد، بلکه اشتراک یک حقیقت واحد شخصی بر شؤون و جلوات و مراتب خودش، که این عبارت در چیز هست مطلقا مشترکا. ایشون فرموده در شواهد الروبی صفحه 7 این عبارت شواهد الروبی اینه: شمول الوجود للاشیاء لیس کشمول الکلیه للجزئیات کما اشرنا الی. درسته وجود همه رو شامل میشه اما نه اونطوری که کلی افرادش شامل میشه، یعنی اون کلیت به اون معنا نیست، بل شموله من باب الانبساط و سریان علی هیاکل الماهیات، بلکه شمول وجود از باب اینه که گسترده است و ساری است در تمام موجودات. چجور ساریه؟ سریان مجهول تصور، میگه اونو نمیتونی شما تصور کنی، اون فقط با شهود قابل درکه، با علم حصولی قابل درک نیست. فهو مع کونه امرا شخصیا، وجود با اینکه واحد شخصیه، یک امر شخصیه، متشخصا به ذاته که ذاتا متشخصه، و مشخصا لما یوجد بهی من ذوات الماهیات الکلیه، و مشخص همه ماهیت های کلی است، یعنی اون انسان کلی با این وجود تشخص پیدا میکنه. این با اینکه اینطوره، مما یجوز القول به انه مختلف الحقائق به حسب الماهیات المتحدت به، با اینکه امر واحد شخصیه میشه گفت که حقایق مختلف است بر حسب اون ماهیاتی که به اون متحد شده. کل منها به مرتبه مراتبه و درجه من درجاته، که هر یک از ماهیات به مرتبه از مراتب اون وجود و درجه از درجات اون وجود متحدند، سوای موجود اولی که لا یشوبه ماهیتون اصلا. خب، پس بنابراین وجود ولو کلی هست، این مطلق و مشترک عبارت اخرای همون کلیه به معنای پنجمه. لذا مرحوم حاجی در پاورقی اینجا فرموده که بعد از اون عبارت که داره فتعمل فی هذا المقام، در این مقام، یعنی در این اطلاق و اشتراک وجود که گفتیم، تأمل کن، فَإِنَّكَ لَوْ عَرَفْتَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْوُجُودِ، برای اینکه تو اگر با لو هم آورده، یعنی به فرض محال، اگر شما شناختی این معنا، این اشتراک را در وجود. اونجا مرحوم حاجی تعلیقه دارن میفرمان که ای کون الوجود لیس بکلی مع کونه مطلقا کلیا فی التحقق، وجود این معنا یعنی این که وجود کلی نیست با این که مطلق هست و کلی در مقام وجود هست، یعنی کلی به معنای پنجمه. ای محیطن کلیان، یعنی محیطن به حیث لا ثانی له فی الوجود، به طوری که دومی نداره، یک وجود واحد شخصی است در عین این که وجود هم است. منبسطن علی الماهیات کزوعش، منبسطن علی الماهیات، گسترده بر ماهیات. چطور میشه که یکی باشه ولی در این حال همه باشه؟ میگه فکزو اشم فانه مع کونه شخصیا منبسطن علی المستضیئات، نور شمس با اینکه خود شمس و نورش واحد شخصیه ولی گسترده است به تمام چیزهایی که نور میگیرن. بعدش هم این عبارتو داره که ول کلیتو فل وجود معناها الاحاطه، کلیت در باب وجود معناش احاطه است، نه اون قابلیت صدق بر کثیر این که معنای اول بود، این همون معنای پنجمه. و قد یطلق الکلی به هذا المعنا فی کلامهم، گاهی کلیه به معنای احاطه به معنای سعه وجودی در کلام فلاسفه به کار میره، که قولهم الفلک الکلی. این الفلک الکلی اشاره داره به این که مثلا میگن قمر یک فلک داره، فلک قمر. به نظرم یک بار دیگه هم گفته بودیم، قدیم معتقد بودن که این فلک اصطلاحی غیر اون فلک در تعبیرات لغوی و قرآنی ها. فلک اصطلاحی عبارت است از مثلا من فلک قمر رو که بخوام ترسیم کنم این میگفتم ماه که شما میبینی یک فلکی داره، اگه اینجا زمین باشه گفتن اطراف زمین رو هوا گرفته و اطراف هوا رو آتش گرفته و بعد یه فلک، این آتش چجور همه یه دور هوا رو، یا هوا چطور همه یه دور زمین رو گرفته تا 100 کیلومتر شعاعش همه جا هوا هست. یه چیزی هم هست اونم با یه قطری کل دور این مجموعه عالم عناصر رو گرفته. عناصر چهارگانه چون در زمین آب و خاک، بعد هواست، بعد آتش. گفتن دور این عالم عناصر رو یه موجودیه که گرفته، اسم اون فلک قمره. مثل هوا دیدنی نیست، همونطور که هوا رو شما نمیبینی ولی وجود داره، او هم دیدنی نیست. اینو برای چی میگفتن؟ برای اینکه قائل بودن خلأ محاله. اگر خلأ محاله، پس اینطور نیست که ماه به صورت یه توپ توی فضای خالی میچرخه. پس چیه؟ این مجموعه دور عالم عناصر با قطر، حالا بفرما 100 کیلومتر، نمیدونم 100 متر، حالا هر چقدر، این پره از یک ماده است، ماده فلکی یا اثیری میگفت. اون وقت ماه چیه؟ میگفتن ماه مثل یه میخ نقره‌ایه که توی این کوبیده شده، این ماهه. شما فکر میکنی ماه حرکت میکنه، ولی ماه حرکت نمیکنه. چی حرکت میکنه؟ فلک داره میچرخه. این فلک رو بهش میگفتن فلک کلی، منتها چون میدیدن ماه حرکتهای مختلف داره، برای اینکه اون حرکتهای مختلف رو توجیه کنن، وقت برای خود این فلک ماه که اسمش فلک کلی بود، یه فلک‌های مختلفی در درونش قائل بودن. مثلا یک فلک قائل بودن به من فلک خارج مرکز یا حامل. گفتن این که مرکز عالمه، این مرکز اون فلک ما هم هست. یعنی اگه اون کره‌ای که محیط به عالم عناصره بخوای مرکزش رو نشون بدی کجاست؟ همون مرکز زمین. اما یه فلک دیگه‌ای وجود داره به این صورت که از یک طرف مماس با سطح خارجی اون فلک کلیه، از یک طرف مماس با سطح داخلی اون فلک کلیه. ببینید این که حالا من چیز میکنم، اینم خودش یه فلکه، این قدم کج نیست، دقیقا صاف صاف خطاش. مرکز این کجاست؟ مرکز این باید از اینجا تا اینجا رو حساب کنی نصفش، یعنی به همین مقدار که از اینجا دور شده میشه مرکز. این مرکز اون فلک است. به این گفتن خارج مرکز به دلیل اینکه مرکزش خارج از مرکز زمین بود. این هم قائل بودن. و تنها این نیست، حالا من یکیش رو دارم عرض میکنم، خود ما باز افلاک دیگری داره که اون افلاک توی این فلکن، یعنی توی اون اصلیه هستن. لذا به این اصلیه میگن فلک کلی، به اونایی که در درون او هستن بهش میگن افلاک جزئیه. اینه که مرحوم حاجی اینجا داره فلک کلی به کار میره. مثلا میگن فلک ماه، فلک ماه مجموعه یه فلک نیست، یک فلک است که در درون او مجموعه ای از افلاک با مرکزهای مختلف و محورهای مختلف هست. یا حتی بعضیشون مرکزشون هم یکیه با این، با همون مرکزه، ولی بالاخره یه فلک دیگه ای. که بر اساس این انواع حرکت هایی که ماه داشت توجیه میکردن. خب پس بنابراین میفرمند ولو وجود مطلق و مشترک هست، اما نه اون کلیت و اشتراک و اون اطلاقی را که شما در منطق در بحث تصورات خوندید. این یک جور دیگه است. فتعمل فی هذا المقام فانک لو عرفت هذا المعنا در وجود وقت صرت من الراسخین فی العلم، که راسخین فی العلم در نظر مرحوم آخوند همون عرفا هستند که اونها قائلن به یک همچین وحدتی برای وجود که در عین وحدت همه کسرات به همون وجود واحد موجودن. خب این تمام میشه که این البته توضیحاتش بیشتر در جلسه قبل گفته شده بود. و اما اشکال ششم یا استدلال ششمی که فخر رازی کرده، استدلال ششم بر الواجب و ذو ماهیت. فخر رازی میگه واجب ماهیت داره. این دلیل رو هم در مباحث مشرقیه داره، مباحث مشرقیه چاپ بیروت میشه صفحه 124، مباحث مشرقیه 1، به نظرم در چاپ تهران صفحه 33 همین حدود هست، یا 33 یا 34. در المطالب العالیه باز همین استدلال رو برده، المطالب العالیه 1 صفحه 301. در المحصل آورده، محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین، اونجا صفحه 179، همینی که چاپ رزی هست در قم. البته اصلش نازم چاپ بیروت یا مصر، اونو نمیدونم. در شرح اشارات خودش آورده، کتاب و شرحی الاشارات که چاپ شده از فخر رازی، اون مد وسط شرح خواجه است، اطراف شرح فخر رازیه، در جلد 1 صفحه 202 اونجا ما آورده که واجب ماهیت داره، که گفتیم مرحوم آخوند این استدلال های فخر رازی رو به صورت شبهات بر اصل مسئله، که ما گفتیم واجب ماهیت نداره، پس این حرفا همه میشه شبهه برای ما. خب استدلال ششم چیه؟ استدلال ششم اینه که مقدمه اولش اینه که حقیقت الواجب غیر معلومت لنا، حقیقت واجب برای ما معلوم نیست. حقیقت خدا چیه؟ ما حقیقت خودمون رو نمیدونیم چیه، تا چه برسه به حقیقت خدا؟ یعنی واقعا کی میدونه حقیقت روح چیه؟ روح ماییم دیگه، بدن که نیستیم. تازه بگو بدن، ما این بدن میدونیم حقیقتش چیه؟ فقط یه سری چیزا، این مثلا یه سلول هایی هست، اما خود سلول حقیقتش چیه؟ همش بشر دنبال اینه که هی روز به روز بیشتر بفهمه. خب حقیقت واجب تعالی چیه؟ فرمان ما نمیدونیم. سر اینم که نمیدونیم این است که او وجود لایتناهاست و ما محدود. اینو قبلا خودشون داشتن. معنای لایتناها یعنی غیر اونایی که ما در خودمون سراغ داریم در او هست، که بهش میگن صفات مکنونه یا اسماء مستعصره. یعنی خدای متعال یک اوصافی داره، یک کمالاتی داره که فقط خودش میدونه. شما از علم و قدرت و حیات از راه آثار خبر دارید. اینا صفاتی است که به خدا هم نسبت میدی بعد از حذف نقایص، بعد از تجرید از نقایص. اما یه صفاتی هست که اصلا ما و موجودات دیگه هیچ بویی ازش نبردن، اونم یک کمالیه، مثل علم، مثل قدرت که کماله و ما میبینیم که کماله، اونام هستن. او به دلیل اینکه لایتناها صفات لایتناها داره، پس اونا رو ما نمیدونیم. خود همینی رم که ما میدونیم در حد خودمون میدونیم، مثل اینکه وجود محدود خودمون رو میشناسیم، فکر میکنیم وجود خدا مثل خود ماست، همونطور که در روایات داره که مورچه هم فکر میکنه که خدای متعال دوتا شاخک داره. ما اونایش هم که میشناسیم به صورت محدود میشناسیم، در حالی که خدای متعال همونا رو به صورت نامحدود داره، یعنی علم نامحدود، قدرت نامحدود، حیات نامحدود، که به خاطر نامحدود بودنش باز با مال ماف، با اونی که ما میشناسیم فرق داره. پس حقیقت واجب غیر و معلومت لنا، حد وسطش هم چیه؟ لأنه له، حد وسطش نه، حقیقت الواجب غیر و متناهن و غیر المتناهی غیر معلوم لنا. غیر متناهی رو فقط غیر متناهی میتونه بفهمه، یعنی خودش، که سبحان من لا یعلم ما هو الا هو. کس دیگه حقیقت خدا رو نمیدونه. فخر رازی میگه برهانهای قاطع بر این مسئله هست، کسی هم منکر این نیست که حقیقت واجب برای ما معلوم نیست. اما مقدمه دوم، والوجود معلوم لنا، ولی وجود برای ما معلومه. خب چرا؟ برای اینکه وجود، لأنه اولی و تصور، یعنی بدیهی و تصور، به اینقدر بدیهیه که گفته شده همونطوری که در تصدیقات یه اول الاوائل داریم، در تصورات هم یه اول الاوائل داریم. در تصدیقات اول الاوائل یعنی اونی که از همه بدیهی تره و پیش از هر چیز آدم اونو میفهمه، اینه که یک شی نمیشه هم باشه هم نباشی، همون مایست و قل ایجاب و یست و قل سر. در تصورات چی گفتن؟ وجود. شما هر چی رو بخوای بفهمی میگه چیزیه، یه چیزیه که اینطوری. هر چیز رو بخوای بفهمی اول باید بودنش رو بفهمی، کمترین شناخت از شیئم شناخت بودنه. به نظرم یه وقت گفتیم چه علم حضوری باشه و چه حصولی مراتبی داره. مراتب علم، علم به یک شی، شما بخواید یه چیزی رو بشناسید حد اقلش علم به وجودش، بفهمید که هست. مثل علم به خودمون، همه آدما علم به وجود خودشون دارن، علم به این که هست. بعد از این میاد که حالا اون هستی آیا مجرده یا مادی، یعنی خواست، خواستشو، اعراضشو، آثارشو بفهمی، که پس بعد از اون میشه علم به اعراض یک شی، یعنی عرضیات. این اعراض مقابل جوهر نیستا، یعنی چیزایی که خارج از ذات اون شیه ولی از خواص اون شیئه. مثل اینکه یه سیب بعد از اینکه فهمید هست، بوش، رنگش، طعمش، اینا رو آدم بفهمه. آب بعد از اینکه فهمیدید هست، اینکه این مثلا مایعه، نمیدونم چیزو میشه باش تطهیر کرد و امثال اینها. آخرین مرتبه علم به ذات هست، که ذاتشو، یعنی اینجا عرضیات یعنی امور خارج از ذات، اینجا یعنی کنه ذات. خب وجود معلومه، چون وجود دیگه کمترین علمیه که ما میتونیم داشته باشیم، از این کمتر دیگه نمیشه. ببینیم یه چیزی هست، بله، در علم به اشیا شی، بله، وقد خلقنا که من قبلو ولم تکو شیئا. قبلا هم گفتیم که شیئیت مسابق با وجوده. البته گاهی مجازن به چیزی که موجود نیست به دلیل اینکه میشه بعد موجود بشه میگن شی، گاهی هم از این مجازتر اونیست که تو ذهن شماست که شی حتی بر مثلا میگن دورم یه چیزیه، دور یه چیزی نیست. وقتی یه چیز خیلی کوچیک باشه بهش میگن ناچیز، وقت دور که چیه؟ هیچی نیست، هیچی نیست. بالاخره اون اصلا معرفت نیست، شناخت، فقط اونو در منطقه هم گفتن حقیقت الواجب غیر معلومت لنا والوجود معلوم لنا. خب چی نتیجه میده؟ حقیقتن حقیقت الواجب لیست هی الوجود. در حالی که شما حرفتون چی بود؟ ماهیته انیته، لا ماهیت له، یعنی حقیقت خدا فقط وجوده. خب این حقیقت خدا فقط وجوده، فخر رازی میگه بیا جواب این حرف چی میگه. اگه حقیقت واجب وجود بود، به تعبیر دیگه، به عبارت اخرى، به صورت قیاس استثنایی هم شما میتونید بگید، مقدمه اولش این، لو کانت حقیقت الواجب هی الوجود لکانت معلومتا لنا. اگه حقیقت واجب وجود بود، خب ما میشناختیمش. چرا؟ چون وجوده که میشناسیم. لان الوجود بدیهی و تصور. مقدمه دوم اینه که لکن نتالی باطل، لکن ما که میدونیم حقیقت خدا رو نمیشناسیم، پس معلوم میشه حقیقت خدا وجود نیست. یا به تعبیری که خودش گفته، فخر رازی به شکل منطقی اینو ترسیم نکرده، گفته که الوجود معلومون حقیقت الواجد به غیر معلوم. بعد یه مقدمه سومی آورده، گفته و غیر المعلومه، این غیر المعلوم تو گیومه، غیر المعلوم. وجود معلومه، حقیقت واجب معلوم نیست. خب اون چه نامعلوم است غیر اونیست که معلوم است، پس حقیقت واجب غیر وجوده. اذن بنابراین حقیقت الواجب غیر الوجود. غیر الوجود یعنی چه؟ یعنی ماهیت. حقیقت واجب میشه همون ماهیت، پس واجب ماهیت داره. این استدلالیست که این شکل استدلال خود فخر رازی اینه، شکل منطقیش میتونه به اون صورتها باشه. مرحوم خواجه هم در شرح اشارات هم در نقد المحصل به این اشکال، به این استدلال جواب داده. جواب خواجه اینه که، البته از فرمایش ملا صدرا به دست میاد که تنها خواجه هم نیست که این جواب داده، دیگران هم دادن، ول جواب المشهور این است که ان مراد بالوجود فصغرا، فصغرا یعنی صغرای خود فخر رازی. صغرای فخر رازی چی بود؟ الوجود و معلومون، نه اونطوری که ما تنظیم کردیم. این مقدمهش این بود، الوجود و معلومون. میگه مراد از وجود چیه؟ انکان هول مفهوم. شما میگید وجود معلومه، یعنی مفهوم وجود معلومه. کدوم مفهوم؟ اون مفهوم اعتباری، یه مفهومی که مفهوم واقع بارها گفتیم نیست. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد فهم واقع باشه، باید خود واقع بیاد تو ذهن، در حالی که خود واقع به ذهن بیا نیست. خود واقع عین ترتب آثاره و ذهنی بودن منافات داره با ترتب آثار، پس میشه مفهوم اعتباری. شما که میگید وجود معلومه، اگه منظورتون اون وجود مفهوم اعتباریه که اون خدا نیست، کسی مدعی نیست که اون خداست. اگر مفهوم اعتباریه فهو خارج عن محل الکلام، اون وجود معلومه. خب باشه، ما کسی گفت خدا اون وجوده، کسی خدا مفهوم وجوده که شما میگی مفهوم وجود معلومه، لان الکلام فی الوجود الخاص العینی للواجب تعالی. اون که میگه واجب ماهیت نداره و ماهیته و انیته، مرادش از انیت مفهوم وجود نیست که، واقع وجوده. میخواد بگه خدا ماهیت نداره، هرچه هست همون حقیقت عینی خارج. شما که میگی وجود معلومه، اگه مرادتون اون مفهوم وجوده که معلومه، که خب خارج از محل کلامه. و این کانه خوبل حقیقت العینیه فصغرا ممنوعتون. اگه میگید وجود معلومه، یعنی اون حقیقت عینی معلومه، هیهات، اون حقیقت عینی گفتیم اصلا قابل فهم نیست. چرا میگی معلومه؟ اون اصلا بخواد معلوم بشه باید بیاد تو ذهن، اصلا قابل نیست، چه در خدا چه در غیر خدا. پس حقیقت واجب، یعنی در حقیقت جواب مشهور اینه که آقا توی صغرای شما خلط مفهوم به مصداق شده. اونی که معلومه مفهوم وجوده، در حالی که اونی که محل کلامه مصداق این مفهومه، یعنی وجود خارجی واجبه. شما چون مفهوم معلوم بوده فکر کردید واجب معلومه، واجب که اون مفهوم نیست، واجب اون حقیقت عینیه. این جواب رو که مرحوم آخون نقل میکنن، بعد خودشون قبول ندارن، خودشون یک بساط جدیدی باز میکنن برای اینکه جواب این رو بدن، که حدود یک صفحه توضیح دادن تا جواب این شبهه فخر رازی رو بدن. حالا فعلا اینو بخونیم. بفرمایید. هر دوش میتونه باشه و سه چیز هست، یکیش تصورشه، یکیش علم حضوریه، گاهی هم هیچ کدوم از اینا نیست، هر سهش میتونه باشه. اونتا بله بله بله، بدون احراز شما پی میبرید از راه خود مفهوم به این که اون واقع هست، بدون احراز. بله، یه وقت دیگه اینجا توضیح دادیم، از راه مفهوم واجب پی میبرید به این که خود واجب هست. منتها این همون استدلال مرحوم هاشم حمدحسینه بر وجود خدای متعال. و منها ان الوجود معلوم بالضروره. اشکال ششمی که فخر رازی کرده، گفته آقا وجود که معلوم است، بالبداهه از بدیهیات، بلکه ابده البدیهیات در تصورات مفهوم هستیه. از اون طرف و حقیقت الواجب غیر و معلومه، حقیقت واجب هم که معلوم نیست، گفتیم به خاطر اینکه اون لایتناهاست. غیر و معلومه یعنی غیر و معلومت لنا، یعنی بر ما معلوم نیست، بلا برای خود خدا که معلومه، برای ما معلوم نیست. وجود برای ما معلومه، اما حقیقت واجب معلوم نیست. و غیر المعلومه غیر المعلوم، اون نامعلومه غیر اونیست که معلومه، به ضروره یا ضرورتن، بعضی نسخه داره ضرورتن بعضی نسخه داره به ضروره، هیچ فرق نمی کنه، یعنی بالبداهه بدیهیه. که این در حقیقت میخواد بگه شکل دوم بدیهی الانتاجه. شما وقتی میگی حقیقت واجب معلوم نیست و وجود معلوم است، بالبداهه باید نتیجه بگیری که حقیقت الواجب وجود نیست. و عجیب عنه فی المشهور، جواب داده شده از این استدلال یا بفرمایید از این ایراد در اون چی که مشهوره، یعنی ما نمیخوایم اینو بپذیریم، ایشون نمیپذیره این حرف رو و جواب دیگه ای دارن. ان المعلومه، جواب داده شده به این که اون چه معلومه است هو الوجود المطلق، اون وجود مطلقه. وجود مطلق یعنی چه؟ یعنی مفهوم وجود عام. بارها گفتیم این وجود مطلق لفظ مشترکه، معانی متعددی داره. همین یه سطر پیش ایشون داشت الوجود و انکان مطلقا، اون مطلق به این معنا نبود، اون مطلق به معنای گسترده محیط بود، اما این مطلق اینجا به معنای همون مطلق به معنای کلیه، به معنای اوله، یعنی قابل صدق بر کثیرین. اونی که معلومه همون مفهوم وجود عامه، اون وجود عامی است که المغایر للخاص، که مغایر است با اون وجود خاص، چون وجود خاص امر عینی خارجیه و اون مفهوم امر ذهنیه. خاص چیه؟ الذی هو نفس و حقیقت الواجب، که اون خاصه حقیقت واجبه. پس حقیقت واجب رو اگه کسی میگه وجوده، نمیگه این وجود مفهومیه. حقیقت واجب اون مفهومیه که شما تو ذهن تصور کردید، اون که این مفهوم اعتباریه. حقیقت واجب اون وجود عینی خارجیه. پس بنابراین جوابی که مشهوره این است که اونی که معلوم است وجود مطلقه، یعنی در صغرای شما ما حرف داریم، اون که گفتی وجود معلومه، بله معلومه به معنای اون مفهوم عام کلی و این خارج از بحثه. المغایر یعنی اون خارج از بحثه، اون محل بحث ما نیست، اون مغیر از اونی است که وجود خاصی است که نفس حقیقت واجبه. اونی که قائل است به این که واجب وجوده، مرادش مفهوم وجود نیست. این بعد لمعتون اشراقیه، یک تیکهی که اشراق شده بر قلب ملا صدرا، یعنی اگه شما هم اهل اشراق و علم حضوری باشید به این مطالب پی میبرید و قبلی ها که مشایین بودن به دلیل اینکه با این مسائل ناآشنا بودن اینطور جواب دادن، ولی از حالا میخواییم از یه طریق دیگه ای مسئله رو جواب بدیم که نه، کبرا رو ما قبول نداریم. شما گفتید حقیقت واجب معلوم نیست، نه خیر آقا، حقیقت واجب معلوم هست. پس دوتا مقدمه این میشه، وجود معلومه، حقیقت واجب هم معلومه، نتیجه نمیده. یعنی کار شما، اون استدلال شما، اون شبهه شما چی شد؟ خراب شد، چون شبهه شما از راه شکل دوم بود. شکل دوم بخواد نتیجه بده باید یک مقدمه سالبه، یک مقدمه موجبه. اینجا دو تا مقدمه موجبه است، هیچ چی اثبات نمی‌کنه. وجود معلوم است، حقیقت واجب هم معلوم است، این حاصل جواب مرحوم آخونده. اما این حاصل احتیاج داره به مقدمات و تمهیداتی که انشاءالله فردا